يوم الرحمة الرحيم خير الصلاة والطيبات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللهم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآل إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله عبدي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. محضرم داره که سروران معظم سخن در بخش پایانی سوره مبارکه انعام است. دیشب معروض داشتیم که فرمود قل ان صلاتی و نسکی، بگو پیغمبر که نماز من و نسک من، زنده ماندن و مردن من، حیات و ممات من از آن خداست که پروردگار جهانیان است. در توجیه مطالب گفتیم که کلمه صلات در اینجا نماز، نسک معانی دارد که یکی از معانی نسک به معنای قربانی است. ممکن است در اینجا مراد از کلمه صلاتی و نسکی همان باشد که نماز در کنار قربانی قرار داده شده و هیچ استبعادی هم ندارد، کما اینکه الان قرائت شد انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. در اونجا میبینید خداوند سبحان در سوره کوثر نماز و قربانی را کنار هم قرار داده است. فصل وانحر، نماز بخوان و قربانی کن. چه پیوستگی بین نماز و قربانی است؟ چه ارتباطی بین این دو وجود دارد؟ مانند صلات و زکات است. صلات خداجویی و خداگویی است، قربانی زکات است، دست در دست بندگان خدا دادن است، یاد بندگان خدا کردن است و احسان به عباد و مخلوق و انسان هاست. ممکنه در این آیه شریف هم کمان که بعض از مفسرین گفتن این باشه این صلاتی و نسکی، اما اون معنایی که دیشب از کردیم خدمت عزیزان جامعه هست، این که نسک عبادت است، مناسک مجموعه عبادات را میگویند. قل ان صلاتی و نسکی، بگو نماز من و جمیع عبادات من از خدا هست. اما چرا نماز مجرد مطرح شد؟ چون نماز گل سلسله به عبادات است. چون این قبل قبلت ما سواه و این رد ردت ما سواه، نماز عبادتی است که اگر قبول شد بقیه عبادات قبول است، اگر رد شد بقیه عبادات انسان ها رد می شود. اون سمبل کامل عبادت در تمام مکتب های الهی مسئله نماز است. لذا نماز رو از بین عبادات خداوند سبحان به تنهایی مطرح کرد و برون کشید و تأکید بیشتری نمود بر این عنوان. اصلی دیگر مستحضرید برای تکمیل سخن از می کنم که انشاءالله سوره رو می شود به پایان برسانیم. نظرم بارکتون. به طور کلی پیامی که در اینجا وجود دارد این لله رب العالمین، نبی مکرم میگوید ما مأمور به آن هستیم که بگوییم و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اون اخلاص در عبادت رو پیغمبر مکرم اسلام مطرح میکند در اینجا و اخلاص در بقیه مسائل رو که حال عرض میکنم. در باب عبادات میدانی که اساسا قوام عبادت در مقام قبول و قصد قربت است. اگر انسانی در انجام به اتیان وظائف عبادی خیش قصد قربت داشته باشد، عمل او مقبول است و الا عمل مقبول نیست. ممکن است موجب آن گردد که فردای قیامت کیفر و عقوبتی نباشد. نماز را خواندی، ممکن است که به هر حال چوبتو نزنند برای بعض مسائل، اما به مقام قبول نمیرسد. یعنی اون ترفیع، اون جایگاه والی که از والایی که از صراط و معراج المؤمن از صلات و قربان و کل تقی میخواهد پلکان ترقیه تو باشد، هرگز نیست. اون نمازی که در او خدایی در نظر نباشد، اون وضوعی که در او قصد قربت نباشد، اون روزهی که در او قصد قربت نباشد، این به مقام قبول هرگز نمیرسد. این مقبول نیست. یعنی اون سنگ محک، اون عامل سنجش در مجموعه عبادات در شرع مقدس اسلام عزیزان اخلاص است و بس. اون که خالصا لوجه الله باشد، اون که در عبادت جز خداوند سبحان لحاظ نشده باشد، شرکت در کار حق نبود روا. خداوند سبحان در عبادات مشارکت از غیر نمیپذیرد. انگیزه و شائبه غیر خدایی مانند به هر حال مفسده ایست که به جامع عبادت خوره ایست که در عبادت می افتد و از بین می برد اون ارجبه هایی که عبادات برای ما ایجاد می کند در نزد خداوند سبحان. پیغمبر فرمود عبادت من از آن خداست، خالصا لوجهه، هیچ انگیزه و شائبه دیگری ندارم. حالا این بعد عالی اخلاصش همان است که حتی پیغمبر جهنم هم بهشت هم نه، هیچ کدام را در نظر ندارد، فقط در عبادت خدایی را در نظر دارد و بس. این اون مقام والایی است که پیغمبر دارد و شاگرد ممتاز مکتب پیغمبر دارد. این اون مقام عالی است. اما ما ها که میگوییم به هر حال ما بهش میبینیم، جهنم میبینیم، این هم جزء رسل قربت ماست، این هم جزء خداخوانی ماست، این بر ما بحثی نیست، بر آن بزرگان و اولیاء خدا محل کلام و سخن است. نکته دومی که وجود دارد فرمود و محیای و مماتی و زندگی کردن، نشستن و بلند شدن، خوابیدن و خسبیدن من، این هم از آن خداست. اولیاء خدا اینها زیرک هست، اتقو فراست المؤمن، مؤمن کیس است، عملی که انجام میدهد نمیخواهد این عمل از کفش برود. یعنی به طور کلی اعمالی که اولیاء خدا انجام میدهند اینها جز خدا درش نیست. اینها اگر میخوابن برای خداست، اگر میخورن برای خداست. اینها هر عملی که در زندگی دارند این رو مقرون به قصد قربت می کنند و این موجب فضیلت و ثواب اینها می شود. این اون می شود که صلاتی و نسکی، محیایی و مماتی، همه اون از آن خداست. و این چه فضیلتی است که این بزرگان دارند که اگر هر عملی از اینها سر می زند این عمل رو به سبقت الله، به رنگ خدایی رنگش می زند و این رو می گذارند در اون برحال جایگاه تقرب خودشون، عامل تقرب می کنند. اینها اگر می خوابن این می خوابن که خدایا می خوابن که بتوانم به وظائفم در قبال تو عمل کنم. خدایا اگر می خورم علت خوردن آن است که قد و علا خدمت که جواری بتواند این بدن در خدمت تو باشد. خدایا اگر به لذت های زندگی می پردازم که روح من آمادگی عبودیت به درگاه تو را داشته باشد. و این روحیه ایست که قصد قربت در هر عمل، این دستوری است که عالمان علم اخلاق و بزرگان ادب اخلاق این نکته را همیشه به شاگردان خیش تعلیم می‌کنند که شما در کارهای خودتون به گونه‌ای سعی کنید رشته کار رو بچسبانید، متصل کنید به خداوند سبحان. حداقلش اینه که شب که می‌خوابید بگویید خدایا شب می‌خوابم به قصد این که بندگان تو از شر من در امان باشن. این قصد قربت است، این قصد خداست، این قصد قربت، این موجب فضیلت خواب شما می‌شود، این موجب عبادی بودن خواب می‌گردد. و در مجموعه اعمال این خصوصیت رو رعایت کردن. فرمود محیای و مماتی لله رب العالمین، لا شریک له، من برای خداوند سبحان هیچ شرک و شریکی در این خصوصیات قائل نیستم. میدانم اینها از خداست، از آن اوست و برای اوست. و بذالک امرتو، و من مأمور به این شده ام، من از ناحیه خداوند سبحان مأمور به این شیوه عمل میباشم. و انا اول المسلمین، و من پیغمبر اولین مسلمان و اولین تسلیم شده برای خداوند سبحانم. شاید از با فضیلت ترین مقامات و خصوصیاتی که خداوند سبحان در قرآن کریم برای صاحب شهادت و رحلت، صاحب رحلت فرداشب بازگو می کند وجود مقدس نبی مکرم، این آیه قرآن باشد که انا اول المسلمین. بگو پیغمبر، این خدا دارد میگه، خود پیغمبر که نمی گوید. قل، بگو پیغمبر، انا اول المسلمین، من اولین مسلمینم. این اولیتی که در اینجا مطرح می شود اولیت زمانی نیست، یعنی نیست که من اول اسلام آورده ام، نه، قبل از پیغمبر هم اسلام مسلمان بوده هست. چند شب قبل خدمتایان عزیزان عرض کردیم که سخن از اونجا آغاز می شود که جناب نوح وقتی که دعا می کند رب اغفر لی و لوالدی لمن دخل بیتی مسلمن، خدایا مغفرت رو شامل حال من، والدین من کن، و هر اون کسی که پا میگذارد در خانه من مسلمان، خدایا مغفرت رو شامل حال اون کن. نوح دم از اسلام میزند، ابراهیم اسلمت لرب العالمین دم از اسلام میزند، حنیف المسلم مسلمان است. جناب موسی مسلمان است، یوسف تربنی مسلم مسلمان است، یعقوب به فرزندان خیش میگوید بلا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر مسلمان. این اسلامی که از اول تا امروز وجود دارد این اسلام اصطلاحی ما نیست، این اسلام لغوی است. این ان الدین عند الله الاسلام، اون تسلیم خداوند سبحان و اون طوق عبودیت و بندگی خداوند سبحان رو برگردن داشتن و داغ عبادت خدا بر جبین نهادن است. این اون مقام تسلیم است. حالا با توجه به این معنا بنگرید، ما در قرآن تا این آیه شریفه که پیغمبر میگوید و یه جای دیگه پیغمبر باز دارد این بحث را، دو جای قرآن مطرح میشود. در کل قرآن کریم ما از زبان اون بزرگان پیشین داریم که میگوید ان اکون نو، میگوید ان اکون من المسلمین، خدا این افتخار داده است که من از مسلمین باشم. یوسف میگوید توفنی مسلمن، خدایا من را مسلمان بمیران. ابراهیم با اون عظمتش مسلمن، مسلمان است. اما خداوند سبحان در شأن و عظمت وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی فرمود و انا اول المسلمین، من اون پیشتاز وادی میدان اسلامم، من اون مرد اول وادی اسلامم، اولین کسی که در بین انبیاء غیره. این اولیت رتبی پیغمبر است، نه اولیت زمانی پیغمبر. اینجا نیست که من اول گفتم اشهد ان لا اله الا الله و دین اسلام را من اولین دارنده دین اسلامم. اینجا مقام تسلیم است، اولیت، اولیت رتبی است. رتبه پیغمبر رو خداوند مطرح میکند، اون رتبه شامخ و مقام بالایی که برتر از مستوای جمیع بزرگان و رسولان الهی است، اون مقامی که و کلهم من رسول الله ملتمس قرفا من البحر او رشفا من الدین، آن مقامی که تمام انبیاء الهی به تمنا به درگاه او می آیند تا رشه ای از رشهات عظمت جلال این پیغمبر رو بگیرند. این اون مقام عالی است که در اینجا می بینیم خداوند برای این بزرگ مرد الهی مطرح می کند و به او می گوید که بگو پیغمبر، فاش می گویم از گفته خود دلشادم، بگو که انا اول المسلمین، من برترین و اولین مسلمان در بین جمیع بزرگواران انبیاء الهی می باشم. قل غیر الله عبدی رب الله و رب کل شیء، با تمام این خصوصیاتی که مطرح شد بگو پیغمبر آیا این مقتضای عقل است؟ آیا این مقتضای منطق است؟ آیا این مقتضای جوانمردی است که من ربی را برگزینم؟ آیا من عبدی غیر الله، عبدی آیا غیر خداوند سبحان و غیر الله، من سزاوار است که رب و مربی دیگری را و پروردگار دیگری را برگزینم؟ و حال این که و هو رب کل شیء، و حال این که رابطه او با تمام وجود و هستی رابطه تربیت است، او مربی کل وجود است. نظام تربیتی خداوند سبحان از ذره تا ذره، از اتم تا کیهان، از جان تا جهان را در نظر دیده است. اوست که مربی کل وجود است و هستی مربای ذات پروردگار. من آیا با اون ذات مطلق غنی که رابطه او با تمام وجود رابطه رب و مربوب تربیت است و همه نیازمند و محتاج به تربیت او هستند، آیا من چنین مقامی را رها کنم و سوی در درگاه دیگران بیاورم، روی به سوی دیگر ببرم؟ آیا این مقتضای عقل است؟ این مطلب مطرح میشه، حالا مستدل میشه، حال به دنبال اون مطرح و رب کل شیء. این استدلال اول است. آیا می شود رب دیگری تصور کرد و حال اینکه تمام موجودات محتاج اون ربند؟ یه واجب الوجود که بیش نداریم، همه ممکن الوجودن و امکان در ذات اون حاجت و نیاز و فقر است. واجب در ذات اون غناست، یه واجب بیش نداریم خداست، بقیه محتاج ذات او هستم. من چگونه اون ذات غنی بگذارم و به نیازمندان عالم، من به این موجود و به این خلق و به این مخلوقات خداوند سبحان روی کنم و توجه کنم و نظام تربیتی هر را بگذارم و از دیگران درس بگیرم و تعلیم بگیرم؟ آیا این مقتضای عقل است؟ غیر الله عبدی؟ هرگز چنین نمی کنم. قل الله ثم ذرهم، پیغمبر بگو الله بقیه را رها کن و تبتل الیه تبتیلا، تو منتبتل و منقتل الله باش، نبی ما و رسول ما. هجرت الخلق ترن فی هلاکا و ایتمت العیال لکی اراکا، بگو حجرت الخلق ترن فی هلاکا و ایتمت العیال لکی علاکا، ولو قد تأتنی به سیف اربا، ولو قد تأتنی به سیف اربا و ما سکن الفعاد الى سلاکو، دست برداشتم از خلق، دست برداشتم از زندگی و زن و فرزند، همه رو به کناری نهادم. ای معشوق من و محبوب من، اگر با شمشیر خود منو قطعه قطعه کنی بدان هرگز این دل به غیر تو آرام نمیگیرد. ولو قطعتنی به سیف اربا، و ما سکن الفؤاد الى سلاک. این دل با جز تو آرام نمیگیرد. درست غیر الله عبدی، آیا من غیر خدا را طلب کنم؟ چه کسی را طلب کنم؟ و هو رب کل شیء. بلا تکسب کل نفس الا علیها بلا تزر وازره وزر اخرى. من از سوی دیگر میدانم که به سوی او میروم، من دارم میرم به محکمه او میایستم مقابل ذات او و باید پاسخگوی اعمال خویش باشم. و این رو به عنوان مقدمه دوم واقفم که بلا تکسب کل نفس الا علیها، هر انسانی هر آن که عمل کرده است همان بر دوش اوست. هر انسانی کل نفس به ما کسبت رهینه، هر انسانی در گرو اعمال خویش است و مرحوم عمل کرده خود خواهد بود. و میدانم بلا تزر و وازرتون وزر اخرى، به هیچ کسی ثقل بار دیگری را بر دوش نخواهد گرفت. اصل اولی در اسلام عدم و تحمل احد من احد، هیچگاه کسی از دیگری بار بر نمی دارد. این اصل اولی است الا ما خرج به دلیل. یه موارد استثنایی دارد که حالا عرض می کنم. فرمود بلا تزر و وازره تو وزر او. کلمه وزری داریم و وزری داریم. کلمه وزر در لغت به معنای شیء ثقیل و سنگین است. در لغت اول اونگاه مجموعه گناهان را وزر میگویند، به لحاظ اینکه گناه و معصیت خداوند زبان شانه آدمی را سنگین میکند، بار را بر دوش انسان سنگین میکند و انسان با بار و سنگین نمیتواند راه دراز برود، میماند زمینگیر میشود. گناه انسان را دوش سنگین میکند و زمینگیر میکند و تاب و توان انسان میبرد. لذا به گناه وزر گفته میشود. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی نمیتواند بردارد بار ثقل دیگری را بر دوش بکشد. سنگینی بار هر کسی، هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، همه اینها بر دوش خودت و بار خودت خواهد شد. معنای کلمه وزر، این وزر هم داریم. وزر به معنای پناهگاه هست. کلا لا وزر الى ربک یوم اذن المستقر. هیچ وزری وجود ندارد فردای قیامت، هیچ پناهی وجود ندارد. که واجه وزیر از همین ماده می آید. اون کسی که به حال یه پناهی است رو دستگاهی از حاکمه در مسائل کارها به او ارجاع می شود، اون رو وزیر می گویند. یا اون که بار سنگین بر دوش می کشد، اون رو وزیر می گویند. فرمود ولا تزر و وازره وزر اخرى. این اصل است در شرع مقدس اسلام. هیچ کس مسئولیت بار عمل کرده دیگران بر دوش نمی کشد که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. هر کسی بار خویش به منزل می برد. اما نکته این است گاهی داریم در فقه، حالا این دو عنوان تذکر فقط عرض میکنم، گاهی در فقه داریم مواردی که این شبهه پیش می آید که آیا این نکند منافات به اون داشته باشد که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. اونها موارد خاص است، دلیل منصوص دارد، اونها نص خاص دارد. فرض بفرمایید که از واجباتی که میدانید بر دوش فرزند و ولد اکبر ذکور است، فرزند ذکور اون هم به هر حال اکبر اونها ولی صلات می شود. یعنی اگر بردوش پدر احیانا نماز قضایی است و احیانا روزه قضایی است که این قضا به تفریط نبوده، یعنی به جهالت برحال به تعمد و به تضییع قانون خدا نبوده است، اشتباهی بوده است، خطایی بوده است، نقصانی بوده است، قصوری بوده است، اگر بدین شیوه واجباتی بردوش پدر باشد، اینها بردوش فرزند قرار می گیرد وجوبا. فرزند ذکور میشه ولی صلات. این صلات الولی و قضاء نماز پدر بر دوش فرزند بزرگی از مباحث عمده است که کتابی در فقه به خودش اختصاص داده است. این با ولا تزر و وازرتون وزر اخرى منافات ندارد. اولا این بحث حیات است، بحث ممات نیست، اینجا بحث قیامت است. فردای قیامت کسی بار دیگری نمیکشد. در تو دنیا ما بار هم زیاد میکشیم و خواهیم کشید. اونی که اینجا مطرح میشه ثانیا دلیل دارد، نص خاص دارد و مشخص است در جای خود. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم. آنگاه بدانید همه شما انسان ها باز میگردید به سوی خدایتون. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. آنجا خداست که شما رو انباءتون میکند و خبرتون میکند به اون عمل کردی که در اون اختلاف داشتید و از باری تعالی شما رو هشدارتون خواهد داد. من نمیتوانم جز خدای خیش به عنوان رب برگزینم چون هو به کل شیء. او رب به کل شیء است، علیم به کل شیء است، قدیر علی کل شیء است، پروردگار تمام وجود است. من دلیلی ندارد جای دیگر برم. سر و کار من با اوست، مرجع من اوست، دلیلی ندارد جای دیگر برم. هیچ کسی هم نیست که بخواهد بار من بردارد. پس من به که متوسل باشم؟ به این سدلیل میگویم که من به جز خداوند سبحان دیگری رو انتخاب نمی کنم و توجه نمی کنم. بارگاه در پایان خداوند چنین می فرماید: و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم. و هو الذی جعلکم خلائف الارض، خداست اون ذات مبارکی که قرار داد شما انسانها را خلائف الارض. کلمه خلائف جمع خلیفه است. به ما انسانها به دو جهت خلیفه گفته می شود. یه بعد مقام خلافت، خلافت من الله است. یه بعد خلافت، خلافت من الناس است. خلافت مقام جانشینی و جایگزینی است. به ما انسان ها انی جاعل فی الارض خلیفه، خداوند سبحان دم از جعل خلافت زده است. یعنی از اون روز اول هنگامی که سخن از آفرینش انسان این نسل موجود در روی زمین بود، خداوند تحت عنوان خلافت مطلب رو مطرح فرمود: انی جاعل فی الارض خلیفه. حالا ما انسان ها چون مقام خلافت داریم، استخلاف ما از خداوند چه معناست؟ به لحاظ اینکه جهان ملک از باری تعالی است، هستی ملک اوست، لهو ما فی السماوات و الارض، خداوند اجازه تصرف در ملک خودش رو به ما داده است، ما خلیفه خدا در ملک او هستیم. گاه در قرآن میبینید عطا کنید من مال الله الذی آتاکم، انفاق کنید از آن که خداوند شما را جعلکم مستخلفین فیه، شما خلیفه خدا در این اموالتون هستید، شما خلیفه خدا در مالتون هستید، شما خلیفه خدا در جانتون هستید، شما خلیفه خدا در فرزندانتون هستید، خلیفه خداوند سبحان در زندگی و در جهان پیرامون هستید. ما به نمایندگی از باری تعالی داریم تصرف میکنیم در ملک الهی. حالا این مقدار چقدر نمایندگی ما با منویات اون کسی که ما را فرستاده است منطبقه، این میشه میزان بندگی ما. اگر ما 100% توانستیم رعایت کنیم، خب مقام خلافتمون میشه خلافت کامله، اونجا میشه مقام ولایت و خلافت کامله. اگر ما 40% توانستیم منویات به اصطلاح اون فرستند، اون کسی که ما از اون نیابت میکنیم منوب عنح رو عمل کنیم، 40% خلافت داریم و بندگی داریم. این به مقدار میزان عمل کردی است که ما در صحنه نشان میدهیم. معنای خلافت از خداوند سبحان اینه که ما جانشین تصرف خداوندیم در ماوراء خودمون، در جان و جهان. این اجازه و اذن رو از باری تعالی به انسان داده است. ما خلیفه خدا به این معنا میشیم. معنای دوم خلائف و خلیفه من الغیر است. خداوند سنت بشری رو این گونه قرار داده است که جمعی بیایند و جمعی روند، گروهی می نشینند گروهی برمی خیزند. در سفر زندگی آمده شد کار ماست، نو پسری می رسد که پدری می رود. این آمده شدنها ما رو خداوند جایگزین دیگران قرار داده است. این شهر و این بلاد و این کشور دیروز در خدمت دیگران و در اختیار دیگران بود، امروز در اختیار من و شماست و فرداها فرزندان ما در اینجا خواهند بود. چند غریب است که از ما اثری باقی نیست. این مقام استخلاف عن الغیر است. فرمود هو الذی جعلکم خلائف الارض، خدا شما رو خلیفه در زمین کرد انسان ها. و رفع بعضکم فوق بعض، و خداوند یه ترفیع هایی به بعض از شما در دنیا داد، یه تفاوت هایی بین شما در دنیا وجود دارد، یه تمایزاتی بین شما انسان ها در زندگی است که اینها ممکنه خیلی حقیقی نباشد، اعتباری باشد. یعنی بعض از شما در دنیا مریضید، بعض از شما سالمید، خود سلامت مرض، خود ذکوریت انوثیت، زن بودن مرد بودن، خود غنا فقر، داشتن نداشتن، رئیس مرعوس، پدر فرزند، همین عناوین و همین اعتباراتی که در دنیا میبینیم تمام اینا در آیه شریفه میگنجد. خداوند سبحان این اعتبارات رو در جامعه و در وجود قرار داد، شما رو خلیفه خودش کرد، این تمایزها و اعتبارها رو قرار داد. لیبلوکم فیما آتاکم، تا خداوند سبحان شما رو ابتلا کند در اون چه به شما داده است، در اون عطایی که به شما داده است. شما در هر منصب و در هر موقعیت و جایگاهی که هستید، شما در حال ابتلاء الهی هستید. تمام ما انسان ها این سنت خداوند سبحان در حق هممون دارد اجرا می شود. منتها در ترجمه ها می بینید شما را تابع آزماید، مثلا در این قرآن یا همیشه این لیبلوکم را آزمون و آزمایش به اصطلاح معنا می کنند. خب حالا شاید معنای دقیق‌تر و بهتر کلمه لیبلوکم همون محک شدن باشد، محک خوردن باشد. تا خداوند سبحان شما رو به خودتون، ارزش‌های خودتون رو به خودتون نشان بدهد، شما هویت خودتون رو نشان بدید، ارزش خودتون به استعداد خودتون رو محک بزنید. خدا این امکانات رو در دنیا داد، خلیفتون کرد، شما رو آورد تو زمین قرار داد، ولعرزه و زعها لرعنام، زمین رو زیر پایتون و سماع رفعها، آسمان رو بالای سرتون. این نعمتهای رحمانی خودش رو هم گستران پیرامون شما و این ارتباطات اجتماعی رو هم به شما داد. رئیستون با مرؤوستون با یکدیگر ابتلا می شوند، رئیس با مرؤوس محک می خورند، مرؤوس با رئیس محک می خورند، فرزند به والدین محک می خورند، والدین به فرزند محک می خورند. این تعامل ها و این ارتباط ها و این شیوه های به هر حال تعامل با یکدیگر در زندگی، این همان عاملی است که شما را محک می زند. مریضتون با صحیحتون چه می کند؟ صحیحتون با مریضتون چه می کند؟ غنی شما با فقیرتون چه می کند؟ فقیرتون با غنی چه می کند؟ عالم با جاهل چه می کند در جامعه شما؟ جاهل با عالم چه می کند در جامعه؟ تمام اینا دارن تعامل، تمام اینا دارن محک می خورن. لیبلوکم اینه که ارزش شما را و شخصیت شما را مشخص می کند، چه هستید و چه هستید و خوش بود گر محک تجربه آید میام و اون ذاتیات شما را خداوند سبحان و توانمندی های شما را رو می کند با این امکاناتی که فیما آتاکم، در اون چه به شما عطا کرده است. این محک الهی است و مجموعه وجود و زندگی ما چیزی جز این نیست. مجموعه وجود صحنه ایست که ما در اون در حال نشان داده استعدادها و توانمندیها و بروز به شکوفایی استعدادهای خودمون هستیم. خوشا به سعادت اونها که در عطا الهی و در اون زمینه هایی که خداوند سبحان به اونها تفضل نموده است می توانند اون بهره برداری صحیح رو داشته باشند. فرمود لیبلوکم فیما آتاکم، اما از اون سو بدانید قضایا دو جور است، یا شما موفقید در این باب یا موفق نیستید، یا نمک الهی خورده اید و نمکدان رو شکسته اید، یا آتاکم رو گرفته اید اما نتوانستید اون محک اون عیار خودتون رو نشان بدید. متاسفانه صدف شما غالب نشد، خزف شما غالب شد. اگر این چنین باشد این ربک سریع العقاب، خداوند سبحان سریع العقوبت هست، مشکلی در حسابرسی ندارد، از باری تعالی تراکم فرمنده ندارد، برای خداوند سبحان نوبت در رسیدگی داده نمی شود. ان الله سریع الحساب، خداوند نسبت بندگان خویش سریع الحساب است، اسرع الحاکمین است، احکم الحاکمین است. از سوی دیگر و انه لغفور الرحیم، اگر شما توانستید در عطای الهی درست عمل کنید بدانید که آنچه در پیش رو دارید مغفرت خداوند سبحان است، رحمت حضرت باری تعالی است. اون چه با شما مواجهه می شود عطا و مغفرت و غفران و بخشش حضرت حق است. خب این تا اینجا پایان سوره مبارکه انعام بود که توفیق اون به خداوند سبحان عطا فرمود. محضر مبارک عزیزان بازگو کردیم که حدود شاید بیش از یه جزء از مجموعه آیات قرآن کریم در این 165 آیه سوره مبارکه انعام مطرح شد در بیش از 40 جلسه. محضر مبارک سروران گرام، خداوند سبحان از گوینده و شنونده به سبب فضل و کرم خویش قبول بفرماید و آثار و برکاتی از این گفته در گفتنها و شنیدنها در قلوب و دلهای ما قرار بدهد. بین ما و قرآن در دنیا و آخرت جدایی و یک کرد. صلوات الله علیه و آله. فردا شب، شب مصیبت عظما و داهیه دهیار رحلت جانسوز نبی مکرم خاتم انبیا است و در کنار اون شهادت ست اکبر زهرای انتر، وجود مقدس حضرت مجتبی صلوات الله و سلام علیه. مصیبت بسیار سنگین و جانکاه است. اون شب به استقبال میردیم با عزیزان و سخن میگوییم از اون شخصیتی که بسیار محبوب خود رسول خدا است. خب در روایات متون زیاد داریم اون میزان علاقه ای که نبی مکرم اسلام به وجود مقدس حضرت مجتبی صلوات الله علیه داشتند. پیغمبر بالای منبر نشسته مشغول سخنرانی سر اون شورهایی که وجود داره در فضای مسجد مدینه، یه مرتبه دیدن صدای گریه بلند شد، پیغمبر وسط سخن رو شکستن بدون هیچ وقفی، از منبر پایین آمدن رفتن به طرف خانه وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیه. دقایقی گذشت برگشت نبی مکرم، رفتن بالای منبر مجدد. چی بود یا رسول الله؟ فهمدن صدای گریه فرزندم حسن حسین، دل آرام نگرفت، رفتم فرزندم مصطفی را آرام کنم. خب بارها دیده می شد که نبی مکرم این بزرگوار را بر دوش می نهاد، بر سجده می آمد، بر دوش پیغمبر می نشست، اطاله سجود سجده به طول می داد تا این عزیز نازنین رو چگونه بگیرد. تا اون زمانی که در خدمت پیغمبر بود حضرت مصطفی و این توفیق رو داشتن، به هر حال این گونه مشمول لطف و محبت جدشون بودن. بارها می فرمود این ابنی هذا و سید، این فرزند من آقاست، بزرگ است، ریحانه من است، گل بوئیدنی من است، این فرزند من به این عزیز من. وقتی خدا می تواند انسان این مطالب رو می شنود و این جایگاه رفیع و منزلت والا را، بعد ببیند چی میشه زمان کار با اونجا میکشد که از مشتبه برهان سپاه رو جمع آوری کردند و فرستادند. فهمدن برید انبار، شهر انبار باشید، با 4000 نیرو ما می آییم. آمدند و در قشول آمدند در اردوگاه سپاهشون، در اولین سخنرانی که در بین نیروهای فیش دارند حضرت مشتبه تا که سخنرانی به اینجا رسید که فهمدن تا ببینیم خداوند چه مصلحتی در کار ما ایجاد میکند، عده‌ای از خوارج همانها که گفته بودن لا حکم الا لله و شمشیر رو به زیر آورده بودن، در بین سپاه یه مرتبه برخواست، یکی از اینها به نمایندگی از جمع رو در روی وجود مقدس حسن بن علی گفت کفر الله هذا الرجل، به خدا قسم این مرد کافر است، دارد کفر میگوید، این میخواهد با معاویه صلح کند. از همونجا سخنان آغاز شد، چیزی نداشت، متاسفانه تفرقه و تشتت رو ایجاد کردن نامآورانی که نام اینها در تاریخ مشخص است، چگونه به معاویه پیوستن، چگونه حطام دنیا رو ترجیح دادن بر محضر وجود مقدس حضرت مصطفی صلی الله علیه، چه خونی بر دل مبارکش کردن، تا اونجایی که به هر حال حمله کردن داخل خیمه حضرت در مرکز سپاه. دارد در متون روایی و تاریخی هست که حتی سجاده را از زیر پای مبارک حضرت کشیدند، وجود مقدسشون بازگشتند، اومدن به کوفه برگردند. در مسیر که می آمدن در سابات مدائن، یکی از این خوارج اومد مقابل حضرت ایستاد، همان جمله را گفت کفر فکما کفر ابوک، کفر ورزیدی همان که بابای تو علی هم کفر ورزید، و اون نیزه را بر زانوی مبارک وجود مقدس از مشتبه زد و موجب اون زخم عمیق و طویل و مسمومیت در یه مقطعی شد. خب این مسائل رو دید حضرت مصطفی است و از تمام اینها دردآورتر و زجرآورتر اون صحنه هایی بود که فرزند ابو سفیان باید بیاد بر فراز منبری بنشیند که پدرش علی می نشسته است، و اونگاه اون که بر دهان او می آید بگوید نشسته از بالای منبر، معاویه ابن ابی سفیان شروع کرد به سب و ناسزا و به امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت مصطفی سخنش که تمام شد بلند شدن خطبه خواندن، نشستن فرمودن مردم بدانید معاویه بدان تو معاویه ابن ابی سفیان هستی، پدر تو معاویه هستی، من حسن هستم، پدر تو معاویه، پدر تو ابو سفیان است، پدر من علی ابن ابی طالب است، جد تو سخرب است، جد من رسول خدا است، مادر تو هند است، مادر من فاطمه زهرا است، جده تو فتیله است که از زمان زنان بدکاره عرب است، جده من خدیجه بنت خویلد است، سابقه من در اسلام این است، سابقه تو در اسلام آن است. اونگاه دستش بلند کرد از سوز دل وجود مقدس از مشتبه، فرمود خدا یا تو لعنت کن هر کسی که از ما پستر است نسب او، هر کسی که در از ما نفاق او کفر او بیشتر است، خدا یا تو خود مشمول لعنت کن. آنچنان سوز سخن وجود مقدس از مشتبه مردم به مسجد کوفه رو گرفته بود که صدای فریاد آمین جماعت و جمع برخاست. این صحنه ها رو هم وجود مقدس حضرت تشکیل در طول تاریخ. اینه که داری میبینید آیان عزیزان گاهی در شعر میخوانند که وجود مقدس حضرت مصطفی نیاز به اون نداشت که به او سم بخورانند، کلی که وجود مقدس و نازلین او قبلا دیده بود اونچه که روح و جان او رو اونچنان آزاده کرده بود به کار به اونجا میکشد و خلاصه کار که مقابل او به ایستند و بگویند السلام علیک یا مضل المؤمنین و با آبشیر او رفتن کن. اما در این حال ماننده پس فردایی هم به حال سم در وجود نازنینش اثر کرده است و چهره عوض می شود، اما هنوز مشغول گفتگو و سخنه هست. یا جناد استندل سفرک و هست زهاب که قبل قلول عجلک، دارد موعظه می کند جناده آماده باش برای سفری که در پیش داری و بار خویش را آماده کن، به خودت مهیا کن. اما دیگه نفس وجود مقدس نازنینش منقطع می گردد. اونگاه کش طلب کرد و ببینند که پاره هایی از امعا و احشار نازنین وجود مقدس حضرت درون سر در باز شد. برادر بزرگوار آمد تا که چشم به سیمای نازنین علی عبدالله حسین افتاده است، گویا اینجا جاییست که بگوید انا لله و انا الیه راجعون صلی الله علیکم یا اهل بیت.